بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب، بحث ما در دلالت فعل بود. عرض کردیم که در چند ناحیه باید بحث کنیم. ناحیه اول اینکه دلالت فعل بر یک حکم شرعی سه حالت میتونه داشته باشه. حالت اول اینکه فعلی که از معصوم صادر میشه دارای قرائن باشه، قرینه حالیه یا مقالیه، بر اینکه قصد او از این فعل آموزش دادن امت اسلامی باشه. خب گفتیم که در این حالت فعل او دال بر یک حکم شرعی است. مثال هم زدیم، یه روایت معروفی هم هست، روایتی از زراره که امام باقر علیه السلام می فرماید که آیا نمی خواهید برای شما وضوع رسول الله رو توضیح بدم؟ بعد خودشون شروع میکنن به وضو گرفتن. فعل معصوم است، قرینه داره که میخواد آموزش بده. خب اینجا دلالت بر حکم شرعی میکنه. گفتیم که تنها مسئله‌ای که باید بهش دقت کنیم اینه که فعل چون دلیل لبی است قدر متیقن داره دیگه، لسان و در واقع ظهور و اطلاق و عموم ندارد. قدر متیقنش هم اینه که اگر یک کاری رو انجام بده معناش اینه که این کار جایزه، اما استحباب یا وجوب ازش فهمیده نمیشه، از طریق دیگری باید استحباب یا وجوب رو متوجه شد. مسئله دیگه گفتیم که گاهی اوقات هم فعلی که صادر میشه از معصوم قرینه در واقع بر این که هدف او آموزشه نداره، اما ما شک میکنیم که او به قصد آموزش داره این کار رو انجام میده یا نه، و از طرفی هم احتمال نمیدیم که این فعل و رفتار از مختصات معصوم باشه. اینجا گفتن که باز دوباره فعل او داله بر اینه که یه کاری جایزه و حرام نیست، و ترکش داله بر اینه که واجب نیست. فرض سوم جایی بود که ما احتمال آموزش نمیدیم، از طرفی میدانیم که این رفتار رفتاریست مختص به امام، مختص به معصوم، اصلا در ظرف او فقط تحقق پیدا میکنه، از رفتارهای اختصاصی اوست. خب در این صورت قطعا دلالت بر حکم شرعی نداره. عرض کردیم که باید بعد از بررسی این سه تا حالت دو تا سوال رو پاسخ بدیم. سوال اول رو جلسه گذشته دربارش صحبت کردیم، چه زمانی میتونیم بگیم که فعل معصوم دلالت بر استحباب فعل میکنه؟ آیا اصلا فعل معصوم دلالت بر استحباب میتونه بکنه یا نه؟ گفتیم که باید بررسی کنیم. پاسخ سوال در دو در واقع جواب بود. گفتیم که اگر که یه فعلی عبادت باشه فعل معصوم در اون صورت دال بر استحباب خواهد داشت، و گفتیم که یا اینکه اگر عبادت نیست ما احراز بکنیم که معصوم یک انگیزه شرعی داره بعد انجام این کار، و این انگیزه شرعی هم از طریق دو عامل قابل احرازه: یک، تکرار اون عمل به حدی که طبیعت اون عمل اقتضای تکرار رو نداره، اجازه فرمودین؟ دو، اینکه مواظبت داشته باشه معصوم بر اون عمل، باز هم مواظبت به حدی که اون عمل اقتضای مواظبت رو نداره. خب ما میفهمیم از این تکرار یا مواظبت معصوم نسبت به امری که قاعدتا در واقع تکرار بردار و یا مواظبت بردار نیست، میفهمیم که خب پس معلومه اون یه امر مستحبیه که امام معصوم تا این حد در واقع برش اهمیت قائل شده. خب این سوال اول بود که پاسخ دادیم. سوال دوم مربوط به این مسئله بود که جلسه گذاشتم آقای عبیزی این سوال رو پرسیدن. آیا میتونیم بگیم که فعل معصوم دلالت میکنه بر این که اون رفتار اون فعل مکروه نیست، یا ترک او وقتی یه کاری رو ترک میکنه دلالت میکنه بر این که اون کار دیگه مستحب نیست؟ این غیر از سوال اول. سوال اول میگیم فعل او آیا دلالت بر استحباب میکند یا نه. اینجا داریم میپرسیم که آیا فعل او دلالت بر این میکنه که این رفتار مکروه نیست یا نه. شهید سعد میگه ما اینجا سه تا قول داریم در پاسخ به این سوال. سه تا قول مطرح شده. قول اول میگه که فعل معصوم دلالت میکنه بر این که اون کار به صورت مطلق در واقع مکروه نیست. مطلقا اگر معصوم یک کاری را انجام بدهد معناش اینه که اون کار مکروه نیست. خب مطلقا یعنی چی؟ یعنی این که فرقی نمیکنه که این فعل معصوم یه بار اتفاق بیفته یا چند بار. در هر حالتی اگر معصوم یه کاری رو انجام بده معناش اینه که او در حقیقت در واقع اون کار رو مکروه نمیدونه که انجام داده. قول دوم میگه که فعل معصوم زمانی دلالت بر این میکنه که اون کار مکروه نیست، زمانی این کار صورت میگیره که اون رفتار و اون فعل به صورت متعدد و متکرر از معصوم صادر شه. اگر معصوم یه کاری رو چند بار انجام بده، ما از چند بار انجام دادنه میفهمیم که پس این کار معلومه مکروه نیست که امام داره انجامش میده. قول سوم میگه که اصلا رفتار امام فعل امام بر چیزی بیشتر از نفی حرمت دلالت نمی کنه. کراهت چیه؟ رفع کراهت. ما اصلا کاری نداریم که معصوم کراهت رو مرتکب میشه یا نه. معصوم مثل ماست، او هم میتونه مرتکب کراهت بشه هم میتونه مرتکب این بشه که استصحاب رو ترک بکنه، استصحاب رو ترک بکنه. خب بس شد سه تا قول. خب میفهمن که سه تا قول رو نفهمیدم. میخواد اگه وقت من دارم توضیح میدم شما مشغول نوشتن سوالید، اگر گوش کنید مطلب روشن میشه، حواستون جای دیگه است. یکی از مزایای این که کلاسمون بعضی وقتا آفلاینه و آنلاین نیست همین مسئله است که من سری میگم شما هم گوش میکنید. اگر که تازه گوش کنید تغییر مینویسید، نکته رو کاغذ مکتوب میکنید، اون وقت حواستون جمع میشه. خب پس یه بار دیگه جمع بندی کنم. سوال اینه آیا فعل معصوم دلالت بر این میکنه که این کار مکروه نیست، دلالت بر عدم کراهت داره یا نداره؟ گفتیم که سه تا قول در مسئله هست. قول اول بله دلالت بر کراهت دارد، دلالت بر عدم کراهت دارد مطلقا. خب این مطلقا یعنی چی؟ تو اقوال بعدی مطلقا فهمیده میشه. قول دوم میگه دلالت بر عدم کراهت دارد در صورتی که این رفتار متکرر و متعدد باشه. چند بار اگه امامی کاری رو انجام بده دلالت بر عدم کراهت داره. قول سوم میگه اصلا دلالت بر عدم کراهت نداره، صرفاً و صرفاً دلالت میکنه که اگه یه امام یه کاری انجام داد این کار حرام نیست که انجامش داده، اما میتونه مکروه باشه. خب حالا همین سه تا قول رو در جانب ترک هم ما میتونیم مطرح کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم که ترک امام، اگر امام یک کاری رو ترک بکنه آیا دلالت میکنه که این کار مستحب نبوده یا نه؟ دقیقاً سه تا قول طابقاً، نعل به نعل اونجا هم میاد. قول اول مطلقا اگر امام کاری رو ترک بکند معناش اینه که اون کار مستحب نبوده. مطلقا یعنی چی؟ یعنی فرقی نمیکنه چه یه بار انجام، چه یه بار ترکش بکنه، چه چند بار ترکش بکنه. قول دوم در صورتی ترک امام داله بر عدم استحباب است که ترک او متکرر باشد. اذا صدر ترک الفعل من المعصوم متکررن. قول سوم اصلا ترک امام دلالت بر عدم استحباب نمی کنه. ترک فعل از سوی معصوم صرفا دلالت میکنه برای اینکه این کار واجب نیست. خب پس این میشه دقیقا سه تا قول در فضای ترک فعل. خواهش میکنم گوش کنید، سوالاتتون رو که مینویسید حواستون رو من بدید، یا کاغذ بذارید جلوتون سوال رو همون لحظه بنویسید، چون وقتی سوال رو هی تایپ میکنی حواست پرت میشه. اینجا هم بحثای جدیدیه، شبیهش رو توی حلقه اولا نداشتید. خواهش میکنم گوش کنید که از وقتمون بهترین استفاده رو داشته باشید. خب این از این سه تا حالت، سه تا قول در هم ترک امام هم فعل امام. خب حالا سوال، این سه تا قولی که اینجا گفتیم از کجا به وجود اومد؟ اصلا زمینه پیدایش این سه تا قول چه بحثی است؟ زمینه پیدایش این سه تا قول یه بحث کلامی است. اون بحث کلامی اینه که آیا معصوم حق داره که ترک اولا بکنه یا نه؟ خب بسته به مبنای ما در این مسئله کلامی این سه تا قول به وجود میاد. ما تو مسئله ترک اولا در کلام سه تا قول داریم. یه قول صداقته، ای بابا
اولش تصویر جلوتر از صدا بود، الان درست شد.
الان صدا خوبه؟
بله
خوب باشد.
خب
باقی
عرض منظرتون که خب خدا شکر. پس ما ریشه این ستا قول رو در یک مسئله کلامی میبینیم. مسئله کلامی اینه که آیا معصوم حق ترک اولا داره یا نداره. در مسئله ترک اولا سه تا قول مطرح شده. دقیقا این سه تا قول منشأ اون سه تا قول در پاسخ به سؤال این که آیا فعل معصوم داله بر عدم کراهت می کند یا نه، یا ترک او داله بر عدم استحباب می کند یا نه. خب دقیقا مبناش هموناست. سه تا قول رو بگیم در بحث ترک اولا تا تطبیقش بر سه تا قول اینجا روشن بشه. قول اول میگه که کلن معصوم حق ترک اولا نداره، یعنی اساساً مطلقا او نمیتونه مستحب رو ترک بکنه و نمیتونه مکروه رو انجام بده. خب این مبنا، این قول مبنای قول اول در سواله. قول اول در سوال چی میگه؟ میگه اصلا امکان نداره که معصوم، چون امکان نداره که معصوم ترک اولا بکنه، پس اگر یه کاری رو انجام بده معناش اینی که این کار مستحب نیست، چون اگر مستحب معناش اینی که اون کار مکروه نیست، اسخای میکنم، چون اگر مکروه بود نمی توانست این کار انجام بده، چون ترک اولا داشت میکرد. اگر یه کاری رو ترک کرد معناش اینی که این کار قطعا مستحب نیست، چون او به خاطر مبنای ما در مسئله ترک اولا نمی توانست مستحبی رو ترک بکنه. پس اگر یه کاری رو الان ترک کرده 100% معناش اینی که مستحب نیست. پس این مربوط ما خدمت شما، این مربوط به مبنای ما توی مسئله ترک اولا. قول دوم در ترک اولا چیه؟ اینی که معصوم از او مکروه و ترک مستحب سر میزنه، اما یه بار رو میتونه انجام بده، اما نمیتونه متعدد ترک مستحب و فعل مکروه داشته باشه. خب این مبنای قول دومه. قول دوم چی میگفت؟ میگفت اگر فعل معصوم به صورت متکرر از او صادر بشه، این تکرره دال بر اینه که اینجا این فعل مکروه نیست. قول دوم در حق ترک اولا دقیقا همینو داره میگه. خب اینم از این مسئله. تو جانب ترکش هم همینه دیگه. قول سوم در ترک اولا، آقا معصوم اصلا کاملا میتونه ترک اولا کنه، میتواند مستحب رو ترک کنه، میتواند مکروه رو انجام بده. خب اگه مبنای ما این شد، توی سوال هم میگیم که فعل معصوم هیچ دلالتی بر عدم کراهت و ترک او هیچ دلالتی بر عدم استحباب ندارد، فقط و فقط فعل او به معنای نفی حرمت است و ترک او به معنای نفی وجوب است. چون او میتونه ترک اولا بکنه، میتونه مستحب رو انجام نده، میتونه مکروه رو انجام بدهد، پس فعل او هیچ دلالتی بر عدم کراهت و ترک او دلالتی بر عدم استحباب نخواهد داشت. این کاملا این سه تا قول در این سوال تطبیق داره بر مبناش در سه تا قول در مسئله ترک اولا. خب همین رو بخونیم رو مد. صفحه 101 اگه اشتباه نکنم، بله پایین صفحه. و هل یدل فعل على عدم کونه مرجوها، آیا فعل امام دلالت میکنه بر این که در واقع اون فعل مرجوه نیست؟ مرجوه نیست یعنی مکروه نیست. خب اما مطلقا دلالت بر این میکنه که این کار مکروه نیست. خب این قول چندمه؟ حواسا هست یا نه؟ خب قول اول احسن. و اما فی حالت تکرار صدور هیمن المعصوم، یعنی یدل الفعل علا عدم کونهی مرجوحن، در حالت تکرار صدور اون فعل از معصوم، زمانی که اون فعل متکرر باشد دلالت بر عدم کراهت دارد. قول سوم، اولا یدل علا اکثر مما تقدم من نفی الحرمه فی ذلک، دلالت نمی کنه بر بیشتر از آن چیزی که گذشت از نفی حرمت فی ذلک در این مسئله، فقط دلالت بر این میکنه که حرام نیست، کمان که اگر ترکم بکنه دلالت بر این میکنه که واجب نیست دیگه، دلالت بر عدم کراهت یا عدم استحبازش در نمی آید. وجوهان اینجا سه وجه هست. خب این سه وجه مبتنی بر چیست؟ مبنیتون علا ان المعصوم هل یجوز فی حقه ترک الاولا و فعل المکروه، مبتنی بر این مبناست که آیا معصوم برای او جایز است در حقش که ترک اولا بکنه و مکروه رو انجام بده، او یجوز حتی تکرار و المواظبه علی ذلک، جایز انجام بده تا تکرار و مواظبت، یعنی یه بار میتونه انجام بده اما تکرار و مواظبت بر این کار رو نمیتونه انجام داده، او لا یجوز شیئون من هذا به نسبت الیه، جایز نیست هیچ چیزی از ترک اولا و فعل مکروه از او به نسبت الیه به معصوم. این سومیه مبنای قول اوله، اینجا به ترتیب نیورده دیگه، لف و نشر غیر مرتبه توی بلاغت، حالا میخونید خوندید دیگه آره تو علم بدی، اینجا لف و نشر غیر مرتبه، اگر توی کلامی سه تا موضوع بیاد احسن مشوش، هم مشوش میگن هم غیر مرتب میگن، اگر توی کلامی سه تا موضوع بیاد بعد حکم هر سه موضوع دو موضوع فرق نمیکنه به ترتیب شماره و در واقع جایگاهشون نیاد میگن لف و نشر مشوش یا غیر مرتب. خب و یلاحظ علی انه علی تقدیر عدم تجویز ترک الاولا علی المعصوم اما مطلقا او به نحو المواظبه علی ترک نستطیع ان نستفید من ترک عدم استحباب المتروک کما نستفید من الفعل عدم کونهی مکروه هم و عدم کون ترک مستحب با. خب این فرماید یلاحظ یعنی میخواد جنبندی کنه مرحوم آقای شهید زند، جنبندی شهید زند اینه که علی تقدیر این که جایز نباشد ترک اولا بر معصوم اما مطلقا یعنی قول اول، او به نحو المواظبه علی ترک یعنی قول دوم، نستطیع قادر خواهیم بود که ان نستفید استفاده کنیم من ترک از ترک در واقع خدمت شما عرض شود مولا از ترک معصوم عدم استحباب متروک رو، کما اینکه نستفید میتونیم استفاده کنیم از فعل معصوم عدم کونه این مکروه مکروه نیست و عدم کونه ترک مستحب با و اینکه ترکش مستحب نیست. خب این بحث و پایان این سوال دوم. یه نکته باقی مونده، یه نکته باقی مونده و اونم یه اشکاله، اشکال بزرگی هم هست، میگه که واقعا ما شاید نتوانیم به دلالت فعل معصوم در مواردی که اینجا توضیح دادیم تمسک بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه باید وحدت ظروف در فعلی که از معصوم صادر میشه رو احراز کنیم. خب وحدت ظروف یعنی چی؟ اشکال میگه که چون وحدت ظروف احرازش ممکن نیست و سخته، پس فعل معصوم دلالت بر حکم شرعی نداره، صرفا یه حکمی اختصاصی برای خود امامه. خب حالا وحدت ظروف یعنی چی؟ وحدت ظروف میگه که دلالت فعل معصوم بر یک حکم شرعی متوقف بر اینه که شما اثبات بکنی این فعلی که از معصوم صادر شده از جمله افعال و احکام اختصاصی به معصوم نیست. این به معنای وحدت ظروف، یعنی چی؟ وحدت ظرف تکلیف، یعنی همون ظرف تکلیفی که برای من مکلف عادی وجود داره همون ظرف تکلیف برای امام معصوم هم وجود داشته باشه. اگه ظرفای تکلیف متفاوت بشه. چطور متفاوت میشه؟ به نحوی که معصوم یه تکلیف اختصاصی داشته باشه. حاجی فهمیدین؟ اگر معصوم تکلیف اختصاصی داشته باشه دیگه وحدت ظرف تکلیف ثابت نمیشه. شاید میگه یه اشکال کلی به بحث داریم. فرمودن که این اشکال به این بحث نیست، اشکال به تمسک به فعل. خب همینه دیگه، این بحث بحث تمسک به فعل دیگه. اشکال اشکال اساسی است، یعنی هرچی حرف زدیم پنبه زده میشه. اشکال اینه که شما تا زمانی که احراز نکنی که معصوم با شما وحدت تکلیف داره، ظرفی که معصوم تکلیف براش وجود داره همون ظرفیه که مکلف براش وجود داره، نمیتونی به فعل او تمسک بکنی و فعلش رو داله بر حکم شرعی بدونی. خب اگر شما نتونی رو احراز بکنی کلن پنبه همه این بحث زده میشه. پس اشکال اشکال اساسیست. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بتونیم وحدت ظروف تکلیف در معصوم و غیر معصوم رو اثبات بکنیم. اگه این کار رو انجام دادیم اون وقت دلالت فعل به عنوان یک دلیل لبی، دلیل شرعی غیر لفظی بر حکم شرعی صحیح خواهد بود. یادتونه تو اون تقسیم بندی اولیه سه تا قسمی که توضیح دادیم گفتیم فعل معصوم برای اینکه دلالت بر حکم شرعی بکنه سه تا حالت پیدا میکنه، بعد تو حالت سوم میگفتیم معصوم یه کاری انجام میده، قرینه‌ای بر تعلیم نداریم بلکه یقین داریم اون فعل از افعال اختصاصی به معصومه. بعد میگفتیم اونجا فعل او دلالت بر حکم شرعی نداره بلکه دلالت بر این داره که این رفتار مخصوص به اوست، منحصر به اوست. مثال هم زدیم، میگفتیم نحوه نماز شب خوندن پیغمبر اکرم از رفتارهایی است که اختصاص و منحصر در اوست. خب لذا او برای ما هیچ حکم شرعی رو به دنبال نخواهد داشت. حالا اینجا اشکال کلیه، میگه اگر شما نتوانید وحدت ظروف رو در واقع اثبات بکنید این مشکل پیدا میکنه. حالا چطور وحدت ظروف رو اثبات بکنید؟ شهید سعد معتقده که بحث وحدت ظروف و اینکه وحدت ظروف بخواد منتفی بشه با نگاه به آیات شریفه از جمله آیه شریفه لکم فی رسول الله اسوه حسنه ملقا میشه، از بین میره. اینکه میفرماید در رسول الله برای شما یک اسوه و نمونه ایست، یعنی این که رفتار پیغمبر فعل او الگوی شماست. خب چه زمانی میشه یه رفتار الگو باشه برای غیر رسول الله؟ زمانی که اون فعله فعل اختصاصی به رسول الله نباشه. اگر فعل فعل اختصاصی باشه اصلا معنا نداره که شخص الگو باشه برای رفتاری که اختصاص داره فقط برای خودش. خب خیلی خنده داره. من میگم مثل این که فرض فرمایید میگم آقای اخلاقی الگوی تو در مسئله درس خوندن مثلا آقای ابیزی باشه، بعد ابیزی یه الگوی درس خوندن داره که فقط خودش بلده انجام بده، یا مدل شخصیتیش یه طوریه که فقط با این الگو میتونه درس بخونه. خنده داره دیگه. پس وقتی من میگم که الگوی تو فلانیست، پس معلومه که شما، یعنی تویی که دارم بهت میگم الگوی کسی دیگه است، با اون کس دیگه وحدت ظرف تکلیف دارید. این تکلیفاتون کاراتون مثل همه، تکلیف مشترک دارید. پس وقتی خداوند متعال در آیه شریف میفرماید لکم فی رسول الله اسوه حسنه، معناش اینه که تو با معصوم وحدت ظرف تکلیف داری. همون تکلیفی که بر معصوم واجبه است همون تکلیف هم بر تو واجبه. این از پاسخ شهید سر. همین رو بخونی، وحدت ظرف همین نیست که الان توضیح دادیم دیگه، همین اشکال و جوابی که الان گفتیم دیگه. دست شما در نکنه. سوالا از جنس سوالای لیلی زن است یا مرد است.
چطور بپرسم از تو؟
بخونیم متنش رو، متنش میمونه، وقتمون داره تمام میشه، بعدش هستم در خدمت. و تبقا هناک نقطتون، یه نقطه میمونه. نقطه چیز؟ ینبغی ان تؤخذ بعین الاعتبار، شایسته است که مورد توجه باشد. این ان تؤخذ بعین الاعتبار یه اسلوبی است در عربی در واقع خدمت شما، عربی معاصر، به معنای مورد توجه واقع شدن. ان تؤخذ بعین الاعتبار یعنی شایسته است که مورد توجه باشد. خب اون نقطه چیست؟ این است که وحی ان هذه الدلالات انما تتحقق في اثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدت الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. این دلالات زمانی در واقع محقق می شود در اثبات حکمی برای مکلف که فرض شود وحدت ظروفی که احتمال دارد دخالت اون ظروف در حکم شرعی. فإن الفعل لما كان دالا صامتا، فعل از اون جایی که یه دالیه که صامته، زبون نداره، لسان نداره، دلیل لبیس، اطلاق گیری نمیشه کرد، عموم نداره، ظهور نداره، لیس و لیس له اطلاقون، اطلاقی هم نداره، فلا یعین ما هی از ظروف التي لها دخل فی اثبات ذلک الحکم للمعصوم. معین نمیتونه بکنه اون چیزی که معین نمیتونه بکنه که چیزی که اون ظرفی است که لها برای اون ظروف دخالتی در اثبات اون حکم برای معصومه، نمیتونه مشخص بکنه که این ظرفه ظرف اختصاصی است یا ظرف غیر اختصاصی. خود فعل معصوم قابلیت اینو نداره. فما لم نحرز وحدت از ظروف المحتمل دخلها لا يمكن ان نثبت الحكم. پس تا زمانی که احراز نتونیم بکنیم وحدت ظروفی که احتمال داره دخالتش در حکم، نمیتونیم، لا يمكن ان نثبت الحكم. و من هنا قد يثار اعتراض عام في المقام، از همین جا یک اشکال کلی در بحث وجود داره و هو این که ان نفس النبوه والامامه ظرف یمیز المعصوم دائما عن غیره. خود نبوت، خود امامت یه ظرفی است، یه حالتی است که تمیز میدهد معصوم را همیشه از غیرش. همین که این رفتار رو انجام میده، شایبه این وجود داره که شاید این رفتار انحصار به امام معصوم داشته باشه. شما از کجا، از خود فعل هم که نمیتونید بفهمید. فعل که قرینه نداره، فعل که ظهور نداره، نمیتونی اطلاق گیری کنی بگی خب حالا در مقام بیان است، قرینه ای نیاورده است، ما اطلاق میگیریم. حالا که اطلاق گرفتیم پس معلومه که اینجا انحصار به امام نداره. نه عزیز دل من، خب حالا که اینطوره فکیفه یمکن، چطوری ممکنه که ان نثبت الحکم علی اساس فعل المعصوم؟ چطور میدونیم بر اساس فعل او یک حکمی رو ثابت کنیم؟ والجواب علی ذلک. خب حالا جواب شهید صد، جواب شهید صد گفتن که چرا باید مولگو باشن. خب آقای اخلاقی، ما این همه توضیح دادیم، گفتیم که تمسک کردیم به این آیه شریفه، دار مطلب دقت کنید روشن میشه. والجواب علی ذلک که ان احتمال دخل هذا الظرف الحکم المکتشف ملقا به قوله تعالی، احتمال دخل این ظرف در حکمی که کشف می شود به واسطه این قول خداوند متعال القا می شود، از بین می رود. و ما یناظره من الادله الشرعیه الداله علی جعل النبوه والامامه قدوتا، و هر آن چیزی که شبیه این آیه شریفه هست از ادله شرعیه که دال بر اینه که پیامبر و امام رو باید اسوه قرار بدید، الگو، قدوه یعنی الگو قرار دادن. فإن فرض ذلک، فرض این که امام معصوم و پیامبر رو باید الگو قرار بدید، یقتضی القا دخل النبوه و الامامه، اقتضای نابود شدن، منتفی شدن، دخالت داشتن نبوت و امامت است. فی سلوک هما، در رفتارشون، لکی یکونه، تا اینکه باشن قدوتا لغیر النبی و الامام، تا الگوی غیر نبی و امام باشن. فما لم یثبت به دلیل، تا زمانی که ثابت نباشد به دلیلی که ان الفعل المعین من مختصات النبی، که یک فعل مشخصی از رفتارهای نبی است، از اختصاصات نبی است، از اختصاصات امام است، یبنا علی عدم الاختصاص، مبنا قرار داده می شود بر این که اون فعل اختصاص به امام یا پیغمبر اکرم نداره. الحمدلله رب العالمین. هر کسی سوال داره در خدمت هستم. فقط یه لحظه اجازه بدید با رعایت نوبت و دقت بفرمایید.
نوبت رو منه
بفرمایید.
بابا جو الان کلن منم الان کلن ایش رفتار اختصاصی نداریم، چون ما اولش برای تبس کردیم گفتیم یا در مقام تعلیم یا رفتار اختصاصی باشه، بس اون رفتار اختصاصی هست چه
داره رفتار
که پیغمبر نماز شب میخونه خیلی طول
عزیز من. رفتار اختصاصی رو ما کجا منتفی کردیم؟ داریم میگیم تا زمانی که دلیل ناکن. همین اصلا متن دقت کردی؟ معلوم متن دقت نکردی، همین خط تا همین الان خوندیم. مالم یثبت به دلیل، تا زمانی که ثابت نشود با یک دلیلی که ان الفعل المعین من مختصات النبی والامام یبنا علی عدم الاختصاص. این یعنی که ما اختصاص نداریم؟ این یعنی ما یه اصلی داریم. اصل اینه که یک رفتار، رفتار مشترک میان معصوم و غیر معصومه. تا کی؟ تا زمانی که لم یثبت به دلیله، دلیلی پیدا نشود که فعل مشخصی از مختصات امامه. روایتی بیاد، آیهی بیاد، خود امام توضیح بده، چجوریش که همین میشه دیگه، چجوری نداره که. تا زمانی که دلیلی پیدا نشه این رفتاره رفتار مشترکه. چرا؟ چون داره میگه لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این آیه اطلاق داره، عموم داره، ظهور داره، میگه برای شما در رسول الله یک الگوه. خب چطور میشه که پیغمبر اکرم در همه چی الگو باشه، بعد اون وقت وحدت ظرف ما نداشته باشه؟ یعنی هر کاری انجام میده رفتار اختصاصی اوست، نه رفتار مشترک. معنا میده اصلا؟ خنددار نیست؟ خب حکم و موضوع با هم مناسبت باید داشته باشه دیگه. همین تازه خوندیم، البته اگه نوارش گوش کرده باشید، همین تازه خوندیم گفتیم حکم و موضوع باید با هم مناسبت داشته باشه. وقتی میگه که الگوست برای شما، خب چه زمانی میشه که الگو باشه؟ آیا میشه فرض کنیم که تمام رفتارها و افعال پیامبر و معصومین همه رفتارهای انحصاری و اختصاصی هن؟ از طرفی الگو هم هستن؟ الگو در چی هن؟ در اون رفتار اختصاصی؟ خب من یه رفتار اختصاصی امام نیست، من که نمیتونم اونو انجام بدم. پس باید رفتاری مشترک مفروض باشه که من بتونم امام و معصوم و پیامبر رو الگو بگیرم.
اونجا مثلا ما میگیم این ظرف مشترکه، خب چجوری من رفتار اختصاصی دارم؟ خب این ظرف مشترک خارج نمیشه.
ای بابا، بابا داریم یه اصل درست میکنیم، یه قاعده درست میکنیم، میگیم اصل اینه که ظرف مشترکه. تا چه زمانی؟ تا زمانی که دلیلی مشخص نیاد به ما بگه که ظرف غیر مشترکه. دیگه واضح تر از این چجوری بگیم؟ هم تکلیف اختصاصی داریم، هم تکلیف غیر اختصاصی. اما قاعده و اصل اینه که تکلیف غیر اختصاصی است. تا زمانی که به صورت مشخص، گوش کن یه لحظه، گوش کن، این حرف نزن، تا زمانی که با دلیل مشخصی ما نتوانیم اثبات بکنیم که ظرف اختصاصی است، دائما ظرف مشترکه. پس هم فعل معصوم رفتار مشترک داره، هم رفتار اختصاصی. خیلی متن روون، مطالب روون. شما کجا میرید؟ کجاها سیر میکنید؟
خدا رو شکر میدم
خدا رو شکر الحمدلله. خب نه آخه ببین دقیقه همین حرف میزنی بابا جان، گوش کن یه لحظه. خدا به دو تا گوش داده، یه دهن داده، گوش کن. اگر یاد نگرفتی دوباره سوال بپرس.
ممنون ببخشید.
خواهش میکنم. خب من سوال بالا زیاد پرسید، اگر سوال دارید صحبت بفرمایید من گوش کنم، اگر که سوالی نیست دیگه جمعش کنید. بفرمه.
من یه سوال، اصلا سوال بود فقط حرف مختص اومد براش قرینه داشته باشیم.
بله دیگه، گفت فما لم یثبت به دلیل ان الفعل المعین من مختصات النبی یبنا علی عدم اختصاص، تا زمانی که با دلیل اثبات نشه اصل اینه که فعل شما فعل مشترکی است.
یه سوالی، این الغاء دخل نبوت این چی؟
همین الغاء احتمال رفتار اختصاصی دیگه، یعنی خود نبوت و امامت دخالتی در این که این رفتار برای اونها باشه نداره، چون پیامبره اینطور نیستش که این تکلیف بر او هست، این تکلیف برای همه هست، پیامبر طریق است برای بیان این تکلیف از طریق فعلش.
باش
سوال هسته نباشید، التماس دعا. یا علی سوال داری همچنان؟
عجب سوال اینه که این چجور ثابت میشه که امام تو ظرف مختص خودش وارد شد؟
با یه دلیل دیگه، اما مثلا ما تو قضیه نمازشاه پیغمبر اکرم از طریقی فهمیدیم این روایت به وقت اختصاص به پیغمبر، این رفتار رفتاری که اختصاص به پیغمبر داره، حالا یا روایت یا مثلا سوال پرسیده جوابشو داده یا موقعی که داره رفتار رو انجام میده یه جوری انجام میده که ما بفهمیم. ببین اصلا راهش مهم نیست چیه، مهم اینه که به ما فهمونده بشه که این مال ما نیست. هزار تا راه ممکنه داشته باشه. سلام. التماس دعا یا علی خلاص.